ببینید تو ما الان مردم این باید بدونن که تحت تحریم هایی هستیم که دیگه از توصیه گذشته داره اجرایی میشه. الان که ما این وضعیت رو داریم، تو این تحریم ها هستیم، داریم با یه سری از شیوه ها بالاخره که معروف شده به دور زدن تحریم ها، معروف شده به خدمتتون عرض کنم که راه هایی که ما داریم منابع حداقلیمون رو ورود میدیم به کشور، سیاست همسایگی داریم با برخی از کشورها، روابطی داریم که داریم کشور رو با این وضعیت اداره میکنیم، شما در حقیقت دارید میپیوندید به CFT پالرمو و بحثای دیگه که FATF داره به شما توصیه میکنه، به نوعی داره شما رو مجبور میکنه، همون روزنه ها رو هم دارید میبندید. این که گفتید چجوری؟ اینجوریه، یعنی شما در شرایط تحریم هستید، یه چند تا روزنه دارید، روزنه هاتون با این بسته میشه و من به شما قول میدم که قیمت دلار افزایش بسیار وحشتناکی پیدا میکنه، تو وضعیت اقتصادی ما بسیار به مشکل برمیخوریم و در نهایت خواستی که کشورهایی که با ما دارن دشمنی میکنن که ما برسیم به یک مرحله که بنبست است، بعد تو مرحله بنبست در موضع ضعف بگن بیاید با ما مذاکره بکنید. این خیلی تفاوت داره با اینکه شما در یک موضع قدرت برید مذاکره بکنید. وقتی که در موضع ضعف هستید، این مشخصا شما نمیتونید حرف قاطعی رو توی پای میز مذاکره بزنید و من میتونم اینو به قطعیت اعلام بکنم که یعنی مخالفان پیوستن ما در این برهه دوستان استدلال میکنن، چون میدونید که مجمع تشخیص مصلحت نظام 11 سوال مشخص رو از دولت پرسید، به صورت کتبی اعلام کرد، گفت به این 11 سوال پاسخ بدید که چه مشکلی و چه محسناتی، چه منافعی و چه مضاری داره برای منافع ملی ما، بحث اقتصادی ما، بحث سیاسی ما و بحث امنیتی ما. که ببینید اونجا پاسخی که هنوز البته پاسخ کامل داده نشده، اما اون پاسخی که اومده یکیش اینه که میگن بله ما اینو قبول بکنیم، احیانا اگر مثلا تحریم‌های آمریکا برداشته شد اونجا دیگه بهانه‌ای نباشه برای عدم همکاری با ما. ببینید این استدلال بسیار سسته، خب چون شما هیچ نشانه‌ای نمی‌بینید از اینکه الان بخواد تحریم‌ها برداشته بشه، بعد شما چطور میتونید تاب‌آوری جامعه رو ارتقا بدید؟ یعنی اینکه روزنه‌هاتون رو می‌بندید، بعد تحریم ها هم که هستش اون وقت چطور میخواید اقتصاد و کشور رو اداره بکنید؟ اما نکته ای که هست اینه که اینم باید بدونیم که ما سوال اساسیمونی که سلمنا همین حرف شما، ما همه این برنامه های اقدام متقابل رو پذیرفتیم، کما اینکه از اون 41 مورد اول ما بالای 36 هفت موردش رو انجام دادیم، اون چیزی که 2016 وزیر اقتصاد رفتش امضا کرد در مالزی بدون البته اطلاع مجلس، بدون اطلاع نهادهای دیگر، حالا امضا کرد و اینها، از اون ما 37 رو انجام دادیم. خب اما نکته هستش اینه که هر جا که ما میگیم که خب ما که اینو انجام دادیم، بیایید با ما یه همکاری انجام بدید، بیایید همکاری ما رو سطحش رو ببرید بالاتر، بیایید فضا رو برای ما بازتر بکنید، ما رو حواله میدن به تحریم های امریکا. من میخوام به شما عرض بکنم که شما اگر همه اینها رو بپذیرید میگن خب اب نداره، ما این اقدامات رو همچنان برای شما تعلیق نگه میداریم، این تعلیق شما رو تمدید میکنیم، آیا گشایشی میشه در وضعیت اقتصادی؟ ابدا. آیا وضع ما بدتر میشه؟ اینجا دو تا اختلاف نظر هستش، اختلاف نظری که موافقان میگن که از این وضع بدتر نمیشه، مخالفان اینجا میگن که قطعا وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تحت شعاع قرار خواهد گرفت، قطعا این وضعیت بسیار بغرنجتری خواهد شد. چرا؟ که سوال شما بود که عرض کردم، چون شما دارید روزنه هاتون رو در شرط تحریم میبندید، روزنه هاتون رو وقتی بستید دقیقا همین الان هم که شما در شرط تعلیق هستید پول یه سرمربی رو میخواید بدید اشکال داره، خب نمیتونید و اونجا به مشکل برمیخورید، قطعا وقتی همه روزنه ها رو ببندید بیشتر به مشکل برمیخورید.
سپاس فراوان از هر دو بزرگوار. خب همکاران بنده تو اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط ما با مهمان صوتی برنامه هم برقرار شده، پشت خط ارتباطی ما هستن به صورت تلفنی آقای پویا پرتو، پژوهشگر اقتصادی. آقای پرتو عزیز، اگر که صدای بنده رو دارید به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید، عرض میکنم خدمت جناب آقای سعیدی و مهمانان محترم. سلام عرض، خسته نباشید، دارم خدمت شنوندگان عزیز. من یک مسئله ای رو به نظرم در واقع خیلی مهمه که این رو لحاظ بکنید نسبت به جلساتی که تا الان در مورد FATF بوده. در واقع اتفاقی که الان سر مکانیزم ماشه، در واقع بند 36 و 37 برجام که کشورهای عضو میتونستن در واقع از طرفهای دیگر شکایت بکنن برای عدم ایفای تعهدات، ارزم حضور شما این سه روز اخیر مکانیزم ماشه فعال شده علیه ایران توسط سه کشور اروپایی.
بله.
و این در واقع کلن بحث FATF رو توی حاشیه میبره، چرا که ما از الان تقریبا کمتر از 30 روز فرصت داریم که در واقع اون تعهدات و گامهایی رو که پنج گامی رو که سازمان انرژی اتمی با هماهنگی شورای امنیت ملی و سایر مراجع زیرفت انجام داده بود رو دوباره در واقع در حالت تعلیق قرار بدیم، وگرنه پرونده ارجاع میشه به شورای امنیت.
بله.
البته این بحث شورای امنیت در واقع ترسی برای ما نباید ایجاد بکنه، به خاطر اینکه تحریم‌های ثانوی آمریکا در واقع در حال حاضر وزن خیلی بیشتری حتی نسبت به قطعه شورای امنیت داره. قطعه شورای امنیت از حیث یک بحث در واقع ایجاد اجماعی که علیه جمهوری اسلامی انجام میشه از لحاظ حقوقی و سیاسی تو فضای بین الملل در واقع خورده ناراحت کننده خواهد بود، و یکی هم بحث رژیم بازرسی کشتی ها که خب ما چون بحث در واقع صادرات سلاح و مباحث تروریستی رو نداریم، عملا این بحث رژیم بازرسی کشتی ها هم خیلی از لحاظ فنی در واقع اثر منفی نمیتونه روی ما داشته باشه. ولی خیلی مهم هست که ما بدانیم این مکانیزم ماشه در واقع آخرین تیر بر پیکره برجام بود و عملا دیگر هم دولت ما و هم دولت های اروپایی راه حلی برای بازگشت به برجام ندارن. این مسئله چرا مطرح میشه؟ به این دلیل که در واقع FATF قرار بود در حالتی که برجام تحریم های ثانوی آمریکا رو تعلیق میکنه بیاد بحث استانداردهای بانکی رو هم برای ما در واقع حل و فصل بکنه. لذا وقتی شما الان با یک مشکل بزرگتری به اسم تحریم ثانویه و حتی جلوتر از لحاظ حقوقی و سیاسی در صحنه بین الملل مواجه میشید با قطعنامه های شورای امنیت، اون 6 تا قطعنامه که برمیگرده، عملا بحث در واقع برجام که تمام شده، بحث FATF هم خود به خود از نظام مسائل ما باید خارج بشه. این مسئله خیلی از این حیث مهم هست که ما دیگه باید در واقع این بحث های کارشناسی در مورد پیوستن و نپیوستن به دو تا کنوانسیون رو کنار بذاریم، چون اینها یک بند از یک بندی بود که FATF میخواست. شما دیگه الان کلا با این نهاد عملا ادامه همکاریتون در واقع منافعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. ضررهایی رو هم که قرار این نهاد بزنه همون تحریم‌های ثانویه میزنه که متاسفانه با وجود اینکه تو بحث تحریم‌های ثانویه روش‌های مثل در واقع اقتصاد منطقه، دور زدن تحریم‌ها از طریق شبکه غیر بانکی و اینها میشه انجام داد، متاسفانه دولت 12 خیلی رغبتی به بحث مقابله با تحریم‌ها نداره و فعلا فقط داره اثرات تحریم رو مدیریت میکنه. لذاست که در واقع پیشنهاد ایجابی بنده این هست که دولت جمهوری اسلامی ایران از الان در واقع مسئله کانتر میجر شدن، همون بحث اقدام تقابلی رو یک پیشفرض برای خودش بگیره، چون تو بهمن ماه ممکنه این اتفاق بیفته، و بر اساس این به فعالان بخش خصوصی، تجار و اینها اعلام بکنه که از الان برنامه‌شون رو بدونن. ما دقیقاً اشتباهی رو که سر گام به گام خروج از برجام انجام دادیم، عملا سر FATF هم داره اتفاق میفته. به چه معنا؟ شما اونجا پنج گام تعریف کردید برای طرف اروپایی که هیچ خطری نداشتین گام های شما، فقط در واقع تجار و فعال کسبه ای که میدیدن که خب هر چند روز یک بار اعلام میشه که ایران یک سری دیگه از محدودیت های برجام زیر پا میذاره، این منجر میشد در واقع به یک افزایش جزئی در نرخ ارز و بحث بی‌ثباتی. یعنی اگر ما بخوایم همینطور گام به گام منتظر در واقع واکنش های طرف مقابل بمانیم، همین ضررهایی رو که پنج گام برجام در واقع خروج تدریجی از برجام به ما زد، قطعا بحث FATF در بهمن ماه این هم به ما خواهد زد. شما در بهمن ماه مواجه میشید با هم بحث اقدام تقابلی و هم بحث مکانیزم ماشه، چون از گرم مکانیزم ماشه هم کمتر از 30 روز وقت داره، یه استرس خیلی در واقع بیدلیلی به فعال کسبه به وجود میاد. براشون به وجود میاد. بهترین کار اینه که از الان جمهوری اسلامی اعلام بکنه بگه شما دیگه این رو پیشورز بگیرید، حالا بدین برای راههای مقابله با این فکر بکنید که راههای بسیار زیادی وجود داره و همین الان هم در واقع این راهها وجود داره از طریق کشورهای منطقه، از طریق اقتصاد منطقه. ما داریم در واقع با این استانداردهای بانکی با وجود اینکه اینها رو نداریم، ولی در واقع اون روابط سیاسی با اون کشورها داره خلای این استانداردها رو میپوشونه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر پرتو، ما دو تا مهمان عزیز در برنامه داریم، آقای دکتر قوام و آقای دکتر برخورداری که صدای شما رو هم میشنیدن، حالا اگر که موافق باشید میتونم با شما مخاطبه هم داشته باشن. آقای دکتر قوام، در خصوص نکاتی که آقای دکتر پرتو گفتن، خصوصا نکات ایجابی شما، پیشنهادایی که دارن برای اقتصاد کشور طی ماهای آینده، شما دیدگاهتون چه هست؟ میتونید مخاطبه داشته باشید.
بله، من خدمت آقای دکتر پرتو سلام عرض میکنم.
سلام عرض
دارم. مطالبی که ایشون فرمودن کاملا مورد تایید بنده است. من میخوام در راستای تکمیل مطالبش نرس کنم که اولا ما از روز اولی که FATF ایجاد شده، ما از نظر FATF جزو کشورهای پر ریسک بودیم، یعنی هیچ وقت نشده که ما غیر از این باشیم. و با دوم این که ما همطوری که آقای دکتر برخورداری فرمودن، ما یه تعداد زیادی از این دستورالعمل ها رو داریم اجرا میکنیم، اصلا پذیرفتم اجرا میکنیم. فقط دو تای اونها الان مد نظره که اینها هم در واقع ستون فقرات قضیه است و اگر هم ما اینها رو اجرا نکنیم، من با آقای دکتر پرتو موافقم که همچون اتفاق آسمانی زمین نمیاد، چون FATF اگرم منافعی داشته باشه در رابطه با کشورهاییست که تحریمی ندارن و میخوام به این ترتیب به دنیا شفافیت خوش نشون بدن، بگم ببینید ما در معاملات عادی خودمون خدایی نکرده راه کج نمیریم، اصلا ما با این تحریمایی که هست هر راهی بریم از نظر اونها کجه. با رفتن در FATF، FATF چیه؟ FATF میگه همه اطلاعاتتو شفاف کن تا ببینم که تو در مبادلات بانکی، مبادلات مالی خارجی خودت آیا داری خلاف انجام میدی؟ ما که این مبادلاتمون تحریمه، ما الان تقریبا تمام نهادهای ما تحریمن، بانک مرکزی تحریمه، تو مقام معظم رهبری تحریمن. ما اگر شفاف کنیم هر کسی خود ما اگر با هر کدوم از این نهادهای تحریمی معامله ای انجام بدیم، این تخلف از در FATF. الان که نپذیرفتیم میتونیم بگیم به تو مربوط نیست، ولی وقتی پذیرفتیم که دیگه وقتی امضا کردیم باید رعایت کنیم. نکته بعدی که من میخوام عرض کنم این FATF که FATF که نباید بگیم، باید بگیم این دو تا کنوانسیون. ما الان اون دستورالعمل‌هایی رو که توصیه هایی رو که ما داریم اجرا میکنیم دارم، ولی چون نمیخوام اطالعه کلام کنم، بانک مرکزی داره اجرا میکنه و ما در گذشته هم در سال 2016 با FATF نشستیم یک برنامه عمل تنظیم کردیم، گفتیم ما این کارا رو انجام میدیم، اینا رو هم انجام دادیم، الان در آخرین مجمعه خودشون هم تصدیق کردن ما چه کارهایی انجام دادیم، ولی میگن اینقدر که گریبانتون رو به دست ما دادید این کافی نیست، باید این قسمت هم بدید. یک نکته هم در نظر بگیرید، اگر ما حتی این دوتا کنوانسیون هم بپذیریم، تصمیم در مورد این که ما مثلا از کشور پرخطر خارج بشیم با مجمع FATF، در FATF هم تمام تصمیمات با اجماع صورت میگیره، یعنی اگر یک کشور مثل اسرائیل قطعا مخالفه، عربستان قطعا مخالفه، اصلا تمام میشه، ما همه کارا رو کردیم، اونا هم همین پرخطر بودن ما رو حفظ میکنن، همه کشورها هم تا حالا اخطار دادن، هشدار دادن مواظب باشید ایران این دوتا کنوانسیون امضا نکرده پرخطر. خب تا حالا ما کارامون رو کردیم، میگه مسئله داریم تا اینا برنا. ببینید من معتقدم این دوتا، اعتقاد من اینه، اگر موافقین پیوستن به پالرمو و CFD این دوتا کنوانسیون، فرصتی باشون بحث میکنن، این دوتا در واقع از طریق دیگری این مذاکره ای که آمریکا و اروپا میگن ما بکنیم که بر سر قدرت دفاعی و قدرت منطقه ایمون، این دوتا رو هدف گرفته، چون اگر ما اینا رو امضا کنیم اون وقت هر گونه اقدامی که در جهت، خب ما تو حوزه دفاعی و قدرت منطقه ای یک سری اقداماتی داریم میکنیم که شفاف نیست، اینا را اگر واقعا کسی مخالف قدرت دفاعی و قدرت منطقی ماست، باید فشار بیاره که ما باید اینا را چیکار کنیم؟ امضا کنیم.
آقای دکتر برخورد داری؟ خب آقای دکتر پرتو
شما
بله پشت خط هستن، شما در خصوص دیدگاهی که ایشون داشتن در اینکه ما بعد بریم سراغ اون کانتر میجرها و اینها و اقدام متقابلی انجام بدیم، نظرتون چه هست؟
من سلام عرض میکنم خدمت برادر عزیزم آقای پرتو. خدمتتون عرض کنم که آقای پرتو، من فکر میکنم که این تحلیل شما، یعنی با هم اینجا هم نظر باشیم، که حالا نظر من حداقل اینه که با این رویکردی که دولت 12 داره فضا رو مدیریت میکنه در بحث همکاری ما با FATF و اگر این اقدامات رو پیش بینی نکنه و یک آینده پژوهی خوبی رو انجام نده و ملاحظات رو مد نظر قرار نده، من فکر میکنم که ما با یک تبعاتی که نه از نپیوستن ما به این لوایح و همکاری نکردن با FATF، بلکه دوباره دوچار یک سری چالش هایی بشیم که بیشتر از این که خارجی باشه داخلیه. با این نظر من موافقی شما؟
بله آقای یوسف. حتی من یه عرض دیگری هم که دارم اینه که شما در واقع دست کاملا پایین تری دارید نسبت به آمریکا تو همین FATF. ما یک بحثی رو داشتیم معمولی که الان خب رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام کرده مقام رسمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاج قاسم سلیمانی رو ترور کرده. آیا همین FATF که مدعی مواظب و تنگ مالی تروریسم هست میاد در واقع توی بحث مصادیق و اینها ورود بکنه؟ یا خب یه کشوری رسما اومده یک مقام رسمی کشور دیگر یا در کشور ثالث ترور کرده؟ دیدیم که خب خیلی راحت اینها میگن که معلومه که آمریکا به شما اطلاعات تراکنش‌های در واقع سنتکام رو نمیده، مشخصه که با شما همکاری اطلاعاتی نخواهد کرد، مشخصه که به شما نمیگه که فرماندهی در واقع از چه طریقی سلاح‌ها رو برای این عملیات در واقع تامین کرده. یعنی شما کاملا حتی اون جاهایی که به نظرتون میاد که اگر ورود بکنید ممکنه یک سری مزایایی برای جمهوری اسلامی داشته باشه، این کاملا از در واقع حیث آمریکا مسدود شده برای جمهوری اسلامی.
بله بسیار عالی. خب آقای دکتر اگر که موافق هستید همچنان پشت خط بمونید که ما حالا صحبت بکنیم. آقای دکتر برخورداری عزیز، خب ببینید حالا الان تقریبا نظر هر سه بزرگوار این هست که ما اگر که بپیوندیم برای ما مزار بیشتری داره تا منافع و بهتر است که این کارو نکنیم، حالا اقدام متقابلیم انجام بدیم با توجه به وضعیتی که تحریما هنوز داره ادامه پیدا میکنه.
اصلا یه نکته است ببینید، مزار بیشتری از منافع نداره، اصلا منافعی رو نداره. کسی نیومده بگه که چه منفعتی داره. ما بحث اصلی اینه که یک نفر، یک کارشناس بگه که در زمین اجرا، در زمین اقتصاد، در زمین سیاست، در زمین امنیت، در هر زمینه‌ای که ادعا می‌شود این یک منفعت رو دارد. این رو قطعیه که بیاد بگه. ببین ما بحثمون این هستش که خب ما با مردم، بالاخره ما یک تجربه تلخی، ما اومدیم به مردم گفتیم مردم اگر ما برجام رو امضا بکنیم مشکل آب خوردنمون هم حل میشه. خب این دیگه ثبت و ضبط دیگه، حافظه تاریخی مردم هم که حافظه‌ای نیست که به این زودی حد. خب ما یک تجربه تلخی رو داریم. خب اون وقت تازه اونجا قول دادیم به مردم. من میخوام عرض بکنم تو این زمینه اون قولم داده نمیشه، اون تضمینم داده نمیشه، اب نداره. یک منفعت رو حداقل بگن اشکال نداره، بگن که تبادلات و مبادلات بانکی ما مشکلش حل میشه، منفعت اینه دیگه برای منافع ملیون، بگن ایراد نداره، ما میخوایم خدمت از کام پول جابجا بکنیم، مردم اگر سی اف تی رو پذیرفتیم، اگر پالرمو رو پذیرفتیم میتونیم پول جابجا بکنیم، ایرادی نداره. من میخوام به شما عرض بکنم که اساساً از هیچ منفعتی نام برده نمیشود و اساساً داریم با یک دو قطبی سازی متاسفانه ژورنالیستی، متاسفانه خدمتتون عرض کنم که بدون پشتوانه کارشناسی و علمی مواجه میشیم. فضای امنیت ملی ما، فضای منافع ملی ما، فضای اقتصادی ما جناب سعیدی کشش این رو نداره که ما با تیکه پروندن های ژورنالیستی بخوایم یه کار کاملا فنی و کارشناسی رو پیش ببریم، ما بخوایم متهم بکنیم. نه ما تماما، ببینید یکی از مقامات اومدش، یکی از مقامات دولتی اومد بحث کرد، گفتش که بله خب ما اینا رو میپذیریم، حق تحفظ میذاریم. خب الان اشاره شد دیگه تو همین بیانیه‌ای که خدمتتون عرض کنم که آخرین بیانیه FATF که 18 اکتبر 2019 بحث شده، دقیقاً اصلا همونجا اومده. ببینید اینجا میگه که تامین مالی تروریسم را به نحو مطلوب جرم حساب کند، از جمله با حذف معافیت گروه‌های معین که تلاش دارن به فلان و فلان پایان بدهن. یعنی دقیقاً اومده حق تحفظی که شما در موردش بحث کردید و میگه من این حق تحفظ رو قبول ندارم. خب ما میایم در رسانه ملی به مردم نگاه میکنیم، به مردم این که بله ما اینو قبول میکنیم حق تحفظ، خب اون حق تحفظ قبول نمیکنه.
منم اجازه ببینید گیرم که ما حق تحفظ رو گذاشتیم، درسته، این باید بره در مجمع FATF تصویب بشه. اونجا اگر یک کشور با درج این حق تحفظ مخالف باشد قبول نمیشه. من اشاره کنم که در اجلاس 2009 ببخشید 2000 رو بگذارید من اینو در اجلاس ژانویه 2019 بله. میدونید FATF مجمعش سالی 3 اجلاس میگیره، یعنی خیلی عجله داره همه کشورها رو بکشه تو این چی، تو این سیاه چال. در ژانویه 2019 بیانیه‌ای که مجمع یعنی همه کاره FATF در مورد ایران صادر کرده گفته که ایران باید تصدیق کرده که ایران لوایح پالرمو و CFT رو در مجلس تصویب کرده ولی هنوز تصویب نهایی در ایران نشده، چون تو مجمع هستش تا آخرش داره و تایید نشده. گفته این دوتا تایید بشه، اجرایی بشه، اجرایی کامل بشه، اون وقت FATF آخه میدونید کارهایی که ما باید بکنیم همطوره که عرض کردم در قالب یک برنامه عمل در اجلاس ژوئن 216 با مقامات ما به توافق رسید. گفته وقتی این دوتا را اجرا کرد، از این دوتا یعنی پاشنه آشیل ما. تازه گفته در ژانویه 2019 در بیانیه گفته وقتی ایران این را اجرا کرد، من میام، من FATF، من مجموعه میام بررسی میکنم که آیا علارغم اجرای اینها با مقررات دیگری هم که اجرا کرده، آیا معیارهایی که ما براش در نظر داشتیم در اون برنامه عمل همه را اجرا کرده یا نه.
درست.
یعنی بازم علامت سوال و اما اگر همونی که من در از این خود متن بیانیه خودشونه، یعنی اینجا فصل الخطاب نیست. من میخوام عرض کنم که قبول این دوتا کنوانسیون، یه بارم با برنامه تلفنی شما عرض کردم، نه تنها پایان کار نیست بلکه آغاز کار است.
بسیار.
حالا ببینید الان ما یه خودی صریح‌تر صحبت کنیم، مردم هم بشنون. خب یه سری به اصطلاح ملاحظات مقطعی، ملاحظات سیاسی، ملاحظات انتخاباتی، همه اینا هست که به دنبال اون هستن که به اصطلاح یک تکخالی زمین بخوره. ما رفتیم ولی عجیب اینه، مثل داستان دوغ و دریاست که یکی با یک کاسه ماز دریا رو دوغ میکرد، گفتن آقا مگه میشه؟ گو اگه بشه چی میشه؟
درست.
آقا داستان اینه که قبول اینها به نظر من فردای اون روز برجام چی شد؟ امتیازات رو گرفتن زیر زدن، الان خودشون میگن شما اینا رو بپذیرید، اجرا کنید، بعد تازه ما بررسی کنیم ببینیم شما کاراتون انجام دادی یا نه. این بدتر میکنه وضع ما رو، فوایدی که نداره بدتر هم میکنه.
بسیاره.
این نظر ماست. حالا دیگه نپذیریم، ما دیگه از سیاهی که رنگی بالاتر نیست، چقدر دیگه تحریم بر علیه ما بذارن. کشورها هم که ملزم نمیکنن ما رو تحریم کنن، به کشورها میگن آقایون، کشورها، سازمانها، ایران یک کشوری است که این دوتا رو امضا نکرده، مواظب باشید در معاملتون با اون، این ایران یه وقتی پولشویی نکنه. خب ما که نه پولشویی میکنیم نه تامین مالی تروریسم میکنیم، پس مشکلی نداریم ما.
درسته.
که یه وقت این کشورها به خاطر نپذیرفتن این دوتا کانوانسیون با ما کار نکنن.
بسیار عالی. اجازه بدید صحبت‌های پایانی آقای پرتو هم بشنویم. آقای پرتو، خب شما یه دیدگاهی داشتید در مورد اینکه راه‌های زیادی وجود داره اگر که ما نخواهیم بپذیریم. ببین با توجه به اینکه مسئولین کشور صراحتن الان دارن اعلام میکنن که آقا ما غیر از این بلد نیستیم کاری بکنیم، یعنی غیر از مذاکره کاری دیگه بلد نیستیم، و اگر اقتصاددان‌ها میدونن به ما بگن. یعنی طبیعتاً وقتی کسی میگه که این راه نه، پذیرفتن FATF نه، قطعاً باید برای مسئولین یک راهکار مشخصی هم اجرا بکنه دیگه. مسئولین الان میگن ما غیر از این راهی دیگه نداریم، همه راه‌ها بر ما قفل شده و میدونیم هم که برای ما مزاری داره، ولی به هر حال چاره‌ای نیست، باید بپذیریم. حضرت عالی معتقد هستی که راههایی وجود داره، خیلی شفاف این راه‌ها رو به ما بگید که چه هست از نظر شما.
بله، من در واقع ارجاع میدم به سال 97، یعنی دو تا اتفاقی که توی همین دولت اتفاق افتاد، منتها مشخصا خب در واقع در سطح سیاسی اتفاق نیفتاد، در سطح فنی این باور به وجود اومد. من دو تا مثال میذارم توی خورده برای مخاطب مشخص بشه که آیا ما میتوانیم در واقع مقابل این استانداردها بایستیم یا نه. ببینید، یک مثال در واقع بحث امارات هست. ما بعد از اتفاقاتی که در حوزه خلیج فارس و مسئله امنیتی پیش اومد، هم برای در واقع فوجیره و هم برای آرامکوی عربستان، مشخصا مقامات اماراتی در یک سفری در واقع به مقامات امنیتی ما اعلام کردن، گفتن آقا به دلیل اینکه ما نمیخوایم با شما درگیر بشیم، صرافهایی که تا قبل از این به خاطر تامین اسکناس برای جمهوری اسلامی دستگیر کرده بودیم آزاد میکنیم، اینها هم میتونن از این بعد برای شما تامین اسکناس بکنن. اصلا یکی از دلایلی که دکتر همتی مصاحبه کردن پنجشنبه هفته گذشته، فرمودن ذخایر اسکناس ما بی سابقه است در 10 سال اخیر همین هست. یعنی شما اون در واقع لحظه‌ای که شروع بکنید به حالات با یک سری کشورها گفتمان دوستی، مثل کشور عراق که مثال دوم هست که الان عرض میکنن، یا با یک سری کشورها از بعد اقتدار وارد بشید، یعنی بگین که آقا اگر شما بخواید در واقع سفره مردم رو تنگ بکنید، ما حتما با شما برخورد میکنیم. این خب یک مثالی که اتفاق افتاد، نرخ ارز هم در واقع کاهش پیدا کرد تا 11,000 تومان اومد پایین، اون موقع تقریبا 14,000 تومان در سال 97. مثال دوم هم مثال در واقع بانک تجارت عراق هست که حاج قاسم سلیمانی بعد از در واقع اون اتفاقی که ما سر گلوبال هاک آوردیم توی دریای عمان، در واقع این بانک رو به عنوان امتیاز از طرف آمریکایی در عراق گرفت. یعنی اونها گفتن آقا ما آتش بس اعلام میکنیم، نمیخوایم دیگه بیش از این در واقع تو مسئله امنیتی با شما درگیر بشیم، برای اینکه ثابت بکنیم دیگه میخوایم تا یه سطحی تنش رو کاهش بدیم، در واقع این بانک رو در اختیار ما گذاشتن. الان این بانک داره با وجود اینکه ما تو بحث کانتر میجر اینها هستیم، هنوز داره با ما کار میکنه. ما تقریبا تمام بحث قزودارمون رو داریم از مارکت تجارت عراق میزنیم. این به معنی خوب بودن این کانالیستا به این معنی هست که کشور تونسته در واقع بیرون از فضای اقتصادی، طلایه سیاسی و طلایه امنیتی، امتیازات اقتصادی بسیار خوبی هم از کشورهای دوست و هم از کشورهای غیر همکار مثل کشور خلیج فارس بگیره. این در واقع دو تا مثال هست، در واقع تو خود دولت آقای روحانی هم انجام شده. یعنی اینکه ایشون میفرمند بلد نیستیم، یه بخشی رو خب دوشان همتی در بانک مرکزی اعتماد کردن، این حداقل تو اون حوزه اتفاق افتاد، ولی متاسفانه تو بقیه حوزه ها جوانب سیاسی مسائل چربیده به ابعاد فنی مسئله. من یک نکته پایینی هم میخواستم خدمتتون بگم، بدون خیلی مکانیزم ماشه مسئله مهمیه، چون اگر قطعنامه‌های قبلی برگرده توی همین هفت شرطی که در واقع بیانیه اخیر برای ایران گذاشته بودن، گفته در واقع مصادره و بلوک سازی اموال و دارایی تروریستای ذیل قطعنامه شورای امنیت. خب مشخصا ما در واقع همون قطعنامه‌هایی که به خاطر قطعنامه 2231 بعد از برجام تعلیق شدن، توی اونا لیست نفر و نهادهای ایرانی بسیار وجود داره.
بله.
اینها رو اگر مکانیزم ماشه اتفاق بیفته، دوباره قطعنامه برگرده، شما ملزم به این هستید که اموال و دارایی‌های اونها رو مصادره بکنید. خب دوباره جمهوری اسلامی بیا تکلیفش رو با این مسئله معلوم کنه. این سازمان‌ها از سازمان فنی دفاع گرفته که در واقع تامین کننده حوزه لوجستیک نیروهای مسلح هست، تا دانشمندان هسته‌ای و غیره. از این هست که مشخصا قصه FATF فعلا برای جمهوری اسلامی دیگه در واقع اصلا موضوعیتی نداره. یعنی ما یه خورده از بحث فنی باید بیم بیرون، ببینیم که این مسئله در کنار مسئله در واقع اتمی ما توی ذیل برجام و در کنار مسئله منطقه‌ای که اخیر با آمریکا پیش اومده دیگه به بن‌بست رسیده.
درست.
هر وقت ما اون سطح از تخاصم رو تونستیم حل بکنیم، 10 سال دیگه 15 سال دیگه ما تونستیم مقابل ترمه ثانویه بیستیم، حالا برمیگردیم به اینکه خب حالا چیکار بکنیم، این استانداردهای بانکی رو پاس بکنیم.
درسته. آقای پرتو عزیز بسیار لطف کردید که با ما بودید، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. با شما خداحافظی میکنم، خدایگار و نگهدارتون باشه. خب همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید از شبکه رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سفر استخدام، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که مثل درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. 15:27 دقیقه همچنان از شبکه رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی اقتصادی با شما هستیم. اگر که از الان شنونده برنامه ما هستید، ما داریم تأثیر تصویب لوایح مرتبط با FATF بر اقتصاد کشور رو مورد بررسی قرار میدیم. در استودیوی برنامه دو مهمان عزیز، آقای دکتر محمد آقا قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول، و آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی با ما هستند و صحبت‌های این دو بزرگوار رو شنیدیم. مهمانی هم داشتیم که به صورت تلفنی باشون صحبت کردیم که با ما خداحافظی کردن. دقایق پایانی برنامه رو در خدمت دو مهمان عزیز هستیم همچنان. آقای دکتر برخورداری عزیز، نکاتی که آقای دکتر پرتو فرمودن به نظر میرسه که یه مقدار باید بیشتر در مورد صحبت بکنیم، چون الان مسئولین حرفشون این هست که میگن که باید با مردم رک و شفاف صحبت کرد. وضعیت کشور یک وضعیت قفل اقتصادیه و اگر ما میگیم مذاکره نکنیم، اگر میگیم FATF رو نپذیریم، سوال پیش میاد که پس چه کنیم؟ به حال نمیشه کشور رو معطل گذاشت، مردم دارو میخوان، مردم غذا میخوان، مردم مسائل اقتصادیشون باید حل بشه، باید راهی جلوی پای دولت گذاشت. اگر میگیم که مذاکره نکنیم یا FATF رو نپذیریم، پس چه کار بکنیم؟ آقای دکتر برخورداری نظرشون تو این زمینه چه هست؟
ببینید ما بحثمون هم دقیقاً همین هستش. ما میگیم که ایرادی نداره اگر با همکاری که چون میدید بحث، حالا این توضیح دادم اصلا بحث عضویت ما در FATF مطرح نیست. اگه بحث عضویت بود شاید منم موافق بودم. منم میگم بریم عضو اون شورای حکام FATF بشیم، ایرادی نداره اگه اونجا بتونیم ورود پیدا بکنیم، که حالا فرمودن که واقعا اصلا بحث عضویت نیست. بحث این دو کنوانسیون هستش. ما میگیم ایرادی نداره دوستان بگن یا بالاخره یه جوری این رو ابراز بکنن که بخشی حداقلی یا یک مشکلی رو اعلام بکنن رسمی به مردم، شفاف، خیلی روشن، که مردم بدانید اگر ما این